حاجی بن شما هم راهکار بدین، راهکارهای کوتاه مدت، چون بالاخره راهکارهای حالا بلند مدت شاید در موردش زیاد صحبت شده و راهکارهای اساسی هم همینطور، اما حالا نمیدونم، من خودم شخصا با این موضوع راهکارهای مسکنی هم زیاد موافق نیستم، ولی درست. واقعا یه جاهایی کاری نمیشه کرد دیگه، بالاخره باید دکتر رفت درمان شد.
بله، من شرط بهبود بازار سرمایه رو به سه دسته این سری میخوام تقسیم کنم در بحث اقتصادی کلان، درون بورس و کوتاه مدت که شما میگید، اسمش رو من میخوام بگم مدیریت اورژانسی. تو بورسای دنیا ما دامنه نوسان و حجم مبنا و این داستانا رو نداریم، عرضه و تقاضا تعیین میکنه، یه سمت دیگه صف نشینی نداریم، بعد دیگه در براشون بازارگردان نمیایم از این مفهوم تعیین کنیم که آقا بیا نقشه‌بندی رو کمک کن از این داستانا. ولی تو بورسای دنیا ممکنه مثلا 11 سپتامبر یه اتفاقی بیفته یا مثلا یه حوادثی پیش بیاد. گاهن ما تو طول تاریخ داریم که اصلا معاملات بورس اون روز تعطیل شده یا مثلا حجم مبنا اعمال شده یا یه اتفاقاتی افتاده. ما فکر میکنم حالا تا اونجا که ذهن من یاری میده یکی دو تا سیاست اورژانسی خوب داشتیم که واقعا هم به جا بود. زمان آقای شاپور محمدی، شهادت سردار سلیمانی، این اتفاق افتاد، دو سه روز دامنه نوسان فکر میکنم کوتاه شد، خیلی تجربه خوب و مفیدی بود، ولی بعدش تو این یه سال گذشته تا دلتون بخواد تجربه اورژانسی ناموفق ناخوب داشتیم. مثلا چی؟ نامتقارن کردن حجم دامنه نوسان به مدت 3-4 ماه اومدیم نامتقارن کردیم، بورس اصلا به یه وضعی رسوندیم تا تونستیم تو اون مقطع اوراق فروختیم. داستان دو شیفته کردن معاملات که یک افتضاحی بود که امیدوارم دیگه تو طول تاریخ تو بورس ما تکرار نشه. داستان ارز اولیه هم که حالا آقای دکتر اشاره کردن راست میگن، تو مدت زمانی که ما هم گفتیم که بولیک باقی مونده از سال قبل سهام ادارت رو داریم میفروشیم، هم داشتیم اوراق میفروختیم، بازار از بی‌نقدینگی رنج می‌برد. بعد از این که تو دو ماه تو تیر و مرداد که بازار سرمایه همین امسال تقریبا وضعیتش خوب بود، هیچ ارز اولیه نداشتیم، 5 تا ارز اولیه اومدیم تو شهریور بعد بورس گذاشتیم که از قضا دو سه تاشون هم خوب بودن، یعنی خیلی بزرگ و حجیم بودن، کلی از نقدینگی ما رو به خودشون جلب کردن. بنابراین من فکر می‌کنم اون راهکارهای کوتاه مدت همین راهکارهای اورژانسی هستش که اتفاقا از قضا تو بازار سرمایه باید بسته به شرایط بازار سرمایه خیلی زود منطقی بیان تصمیم گیری کنن. و هم تو اقتصادی کلان یه موضوعی داریم، هم درون بورس رو هم بگم بعد اقتصاد کلانش
بمونه.
تو درون بورس من فکر میکنم مطالبه باید از سمت سهامداران کارشناسان باشه و اقدام از طرف متولیان بازار سرمایه، یعنی این توپ تو زمین بازار سرمایه باید دنبالش دویده بشه. هیچ کاری هم فعلا با شرایط بیرون بازار سرمایه نداریم. فرهنگ سازی تروریستانی باید کنیم، قوانینمون برخیش مربوط به سال 84 باید بیایم بازنگری تو قوانینمون کنیم. این داستان توقف نمادها یه زمانی آقای شاپور محمدی اومد افتاد دنبالش، یه مقدار زمانش کم شده بود، ولی الان دوباره میبینیم که توقف نمادها حتی چند ماه هم هست، مثل همین شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت. این سجام همه چیز جفت جوره، 10000 تومانمون هم همه تو بازار سرمایه دادیم. حالا چون من موضوع این موضوع هم دارم پیگیری میکنم، دوستان میگن که ما الزام قانونی نداریم. خب الزام کنیم شرکت ها رو که از طریق سجام واریز کنن سود دیگه. حالا بحث خیلی مفصلی، شاید یه روزی در مورد این موضوع صحبت کنیم.
حالا خیلی آخر نکته مهمیه، یعنی وقتی ما همه کار داریم اینجوری انجام میدیم، این هم یه موضوعی که اضافه میشه، مردم راحت میشن.
آره دیگه آقای مسعودی، داستان میدونی چیه؟ که شرکت ها دوست ندارن خیلی سریع پول بیاد به حساب مردم واریز بشه. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه یه دی ممکنه یادشون بره، یه دی اصلا متوجه نشن، همینجوری پول تو حساب ما میمونه. چه کاریه؟ خیلی هم کار خوبیه دیگه. سجام میگه چی؟ میگه آقا تو لیستو بده، فردا این پول بیاد به حساب سهامداران. چون ما خود این موضوع رو پیگیری میکردیم، من متولیان بازار سرمایه یه بار میگفتن که آقا ما سیستم بانکیمون گنجایش این که روزی 400 هزار تا سود بده رو نداره. توضیح و سوال اینه که چطور ما یارانه رو برای 70 میلیون میریزیم، سود سهام عدالت رو برای 50 میلیون میریزیم، بعد برای مثلا 4 تا دونه سهامدار این کار انجام نمیتونیم بدیم؟ که حالا داستانش خیلی مفصله. دو سه تا موضوع دیگه، بازارگردان‌ها رو بیایم سر سامون بدیم، زیر ساختای معاملاتیمون بالاخره این هنگ کردن رو بیایم درست کنیم. خیلی
آقای حاجی‌بن، جنبندی آقای جمالی رو بشنویم و بعد نکته آخر رو از شما و صحبت آخر بفهمیم.
خواهش می‌کنم، من یه جنبندی بخوام داشته باشم روی عرایضم، چند
دقیقه یک دقیقه شما دارین، 30 ثانیه آقای حاجی‌بن.
بسیار خب، ببینید ما یه سری بازیگرا رو، من میگم ارکان در واقع، یا کسایی که پازل‌های بازار سرمایه هستن، ما هر کدومشون نیاز به پرداختن بهشون داره. یعنی شما برای خود بورس‌ها، برای خود سازمان، برای خود نهادهای مالی، برای سرمایه گذارا، همه اینا یه نیازمندیایی دارن که همشون باید انجام بشه که بازار در حد و اندازه های در واقع انتظاراتی که ما ازشون داریم بتونه زایش بکنه و بازار یه حالت استیبل پیدا بکنه. من البته توی عرازم منظورم این نبود که دولت از بازار سرمایه استفاده نکنه، منظورم این بود که دولت باید بذاره رشد بکنه در جایی که لازم هست، از بازار استفاده بکنه و این نیازمند اینه که همه ارکانی که در بازار سرمایه هستن برای هر کدومشون ما برنامه داشته باشیم. صرفاً ما برای نهادهای مالی برنامه داشتن که فایده نداره، یا صرفاً برای عرض کنم خدمت شما ارکان یا بورس فایده، ما برای مردم هم باید برنامه داشته باشیم، آموزش داشته باشیم، نمیدونم ترویج داشته باشیم، برای ارکان بازار، برای کانون هامون ما باید ملزم بکنیم برای انتقال تجربه از سایر بورس ها که اینا رو اصلا ما فقدان هست، یعنی یک نهاد پژوهشی قوی هم ما در بازار سرمایه نداریم.
خیلی متشکرم. و آقای حاجی‌مند،
دو نکته یه وصیت. نکته اول بحث پیگیری موضوعات کلان اقتصادی که باید از طرف متولیان بازار سرمایه و سرمایه گذاران باشه، کی باید اقدام کنه؟ تصمیم گیران اقتصادی. نکته دوم این هستش که بورس رو تعطیل کنیم تا اقتصاد خوب بشه بعد بورس بشه. خیلی ما از توانمندی های بورس میتونیم استفاده کنیم برای بهبود شرایط اقتصادیمون. تامین مالی ارزان، سریع و شفاف برای بنگاه ها میتونه اتفاق بیفته. وصیت هم چیه؟ متولیان بازار سرمایه، متولیان اقتصادی کمتر حرف بزنن، بیشتر گوش بدن و امیدوارم که به حرف کارشناسان هم گوش بدن.
خیلی ممنون و متشکر از آقای دکتر علی جمالی، مدرس دانشگاه، کارشناس بازار بورس و سرمایه، آقای مهدی حاجی‌مند، کارشناس و خبرنگار و نویسنده در حوزه بازار بورس و سرمایه و مدرس دانشگاه، و همچنین آقای دکتر سعید اسلامی که روی خط ارتباطیمون بودن، استاد دانشگاه و دبیر کل نهادهای کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، و آقای دکتر محسن زنگن، عضو کمیسیون برنامه‌بودجه مجلس، و از همه شمایی که به ما گوش کردین. امیدواریم که به هر حال تونسته باشیم اون جان کلام رو خدمت شما ارائه داده باشیم. فراموش نکنید که تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید رو سایت رادیو گفتگو داشته باشین. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir هست. ان شاء الله شنبه هم رأس ساعت 14:30 با یک گفتگوی اقتصادی دیگه همکاران من خدمت شما خواهند بود. این برنامه تقدیم به حضورتون شد به اتفاق بهزاد محمودزاده عزیز، تهیه کننده محترم برنامه، خانم ربانی هماهنگی، آقای ملک‌زاده صدا بردار و بنده علی مسعودی که خدمت شما بودم. پاینده باشید. وقت بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
تهران جام جم، شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها.
با شما که عشق و ایمان از شما معنا میگیره، با شما میگه میخنده دلمون هر جا میگیره، با شما که آسمونا هم نفس با عشقتونه، شرح پاک بازیاتونو نخلای جنوب میدونه، شرح پاک بازیاتونو.
شکست آمریکا در دزدی نفت ایران در آبهای دریای عمان، عملیات دزدی دریایی و سرقت نفت ایران توسط آمریکا با اقدام به موقع و مقتدرانه جان برکفان دلاور نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناکام ماند. آمریکا در این اقدام یک نفتکش رو که حامل نفت صادراتی ایران بود در آبهای دریای عمان مصادره و با انتقال محموله نفت اون به یک نفتکش دیگر آن را به یک سوی مقصدی نامعلوم هدایت کرد. همزمان دلاور مردان نیروی دریایی سپاه با اجرای عملیات هلیبورن بر روی عرشه نفتکش اون رو به تصرف خود درآوردند و به سوی آبهای سرزمینی ایران هدایت کردند. در ادامه نیروهای آمریکا با استفاده از چندین فروند بالگرد و ناو جنگی به تعقیب نفتکش پرداختند، اما با ورود قاطعانه و مقتدرانه نیروهای جان برکف سپاه ناکام ماندند. نیروهای آمریکایی دوباره با استعداد بسیار و با استفاده از چند ناو جنگی بیشتر تلاش کردند مسیر حرکت نفتکش را سد کنند که خوشبختانه باز هم موفق نشدند. این نفتکش همکنون در آبهای سرزمینی کشور عزیزمان ایرانه. درباره اهمیت این موضوع ارتباط تلفنی برقرار کرده ایم با رزمنده 8 سال دفاع مقدس سردار اسماعیل کوثری، نماینده مجلس شورای اسلامی از فرماندهان با سابقه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سردار کوثری سلام، روزتون بخیر.
من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. بفرمایید این اقدام دلاور مردان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از چه جهاتی حائز اهمیت و چه بازتابهایی در جهان داشته؟
باید عرض بکنم که خب این صحنه در از اول به ظاهر دزدان دریایی اومدن این اقدام رو شروع کردن که بتونن خب بدون دخالت مستقیم مثلا نیروهای آمریکایی کشتی رو خودشون هدایت کنن و به اون نقطه‌ای که مورد نظرشون هست ببرن، ولی خب با مقاومت به لطف خدا باید بگیم سپاه پاسداران این شد که دیدن که نتونستن و لذا نیروهای آمریکایی به صورت مستقیم اومدن وارد شدن و دخالت کردن که بلا فاصله سپاه هم اقدامات لازمش رو که از قبل خب بالاخره آمادگی بسیار خوبی رو ایجاد کرده بودن وارد صحنه شدن و هم خود روی کشتی رو تقویت کردن، یعنی نفتکش رو، و هم این که به اصطلاح بلا فاصله در از شناورهایی که مسلح بودن به انواع و اقسام سلاحهایی که برای برقراری امنیت اومدن و توی صحنه وارد شدن و در نهایت آمریکایی‌ها که هم نیرو عملیاتی آورده بودن هم با بالگردهایی که نیروهاشون رو آورده بودن توی صحنه که بتونن قدرت خودشون رو برتر نشون بدن، باید بگیم با ایستادگی و مقاومتی که نیروهای سپاه پاسداران از خودشون نشون دادن و به لطف خدا همیشه اینطور بوده که در خلیج فارس و دریای عمان باید بگیم از یک آمادگی بسیار بسیار بالایی برخوردار هستند، به لطف خدا این باعث شد که نیروهای آمریکایی دست اقدامی نزنن، چون اگر دست اقدامی می‌زدن قطعا و یقینا جنازه هاشون رو باید از روی آب‌ها جمع می‌کردن اینا، و لذا این مسئله باعث شد که اینها بدونن که ما با کسی شوخی نداریم و در نهایت این شد که عقب نشینی کردن و به لطف خدا کشتی نفتکشی که بالاخره داشته مسیر رو به اصطلاح برای اون مقصد مورد نظر میرفته خب فعلا در آبهای ساحلی خودمون نگهداری میشه و یعنی هدایت شد و نگهداری میشه و انشالله به موقعش به راه خودش ادامه خواهد.
زنده باشی. سردار کوثری، پیام این اقدام سپاه پاسداران به دولت مردان آمریکایی چی میتونه باشه با توجه به اینکه ما در آستانه 13 آبان هم هستیم؟ ما
بله، این در اصل اینا میخواستن یه اقدامی بکنن که این روزی که روز مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده توسط مجلس شورای اسلامی در اون سالهای همون 59 و اینها،
بله،
بالاخره اینو خونسا بکنن که به لطف خدا باید بگیم که طوری شد که این توطئه‌شون هم مانند توطئه‌های دیگری خونسا شد و این اقتدار و هوشیاری نیروها رو میرسونه که به لطف خدا ما باید همیشه از یک آمادگی بسیار بالایی برخوردار باشیم، چون دشمن خباست میکنه، دشمن توطئه‌هاشو میخواد عملیاتی بکنه که قدرتشو نسبت به ما برتری نشون بده. ولی به لطف خدا باید بگم با توجه به آمادگی نیروها کاری کردن که اینها دست به کوچکترین حرکتی نتونستن بزنن و این نشون دهنده بازدارندگی اقدامات ما هستش که پیش بینی شده و طراحی شده و آموزش دیده شده و حتی رزمایش‌هاش انجام شده و به لطف خدا این آمادگی باعث میشه که دشمن نتونه دست به اقدامی بزن.
زنده باشید، خیلی متشکرم سردار.
من فقط باید عرض بکنم که آمریکایی‌ها بدونن که اگر کوچکترین حرکتی چه در خلیج فارس چه در دریای عمان بخوان انجام بدن که به خیال خودشون برگ برنده‌ای داشته باشن، قطعاً و یقیناً اون برگ برنده هیچ موقع به دست اونها نخواهد رسید، بلکه جنازه های نیروهاشون رو باید ببرن. پس فرماندهانشون میدونن، سیاستمدارانشون هم باید بدونن که جز شکست و ذلت برای اونها چیز دیگری نداره و دست از این کارها بردارن تا اینکه آنچنان بشه که تحریم ها هم باید برداشته بشه و انشاءالله روزی خواهد رسید که ما با قدرت حق خودمونو قطعا بدونین از آمریکایی ها خواهیم گرفت.
زنده باشید، خیلی متشکرم سردار کوثری. زنده باشید، به خدا بسپارمتون. گفتگو کردیم با سردار اسماعیل کوثری، نماینده مجلس شورای اسلامی و از فرماندهان با سابقه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ارتباط با عملیات دزدی دریایی و سرقت نفت ایران توسط آمریکایی‌ها. 15:47، اینجا رادیو گفتگو، صدای ما را از تهران جام جم میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایش عزت و سربلندی، ظهور فکرتی دوباره، وحدت اقشار مردمی، رجم شیاطین زمانه، ترین شعار همیشگی مرگ بر آمریکا، حضور ماندگار در یوم ناف 13 آبان، تجدید عهد با آرمان امام راهل عظیم الشان، بیعت مجدد با مقام معظم رهبری، بازداشت شهدای جبهه مقاومت به ویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، اجتماع مردمی روز ملی مبارزه با استقبال جهانی با رعایت توصیه‌های بهداشتی و با شعار ایستادگی و مقاومت ملت ایران رمز افول سلطه استکباری آمریکا، 5 شنبه 13 آبان همزمان در سراسر کشور و در تهران مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا ساعت 10 صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
به آمریکایی‌ها اعلام میکنیم من انقلابیم.
این حرف رهبر است، این حرف راهیم با راهیان نور، در لشکر خدا هوشیارم و دلیر، در جبهه سر بلند در سجد سر بزیر، باری دشک من با یادر شهید، آخر حرم شد و نوبت به من رسید، انقلابیم سرسخت و مهربان، بی باک و پرتوان، بیدار و بی نشان، سرسختی مرا شیطان چشیده است، این بود شکستنیست، وقتش رسیده است، من انقلابیم ایمانم این چنین، هر جا چه سنگری آنجا
ایران من، تو همیشه زنده ای، تو همیشه پایداری. عصرتون بخیر مخاطبان عزیز و فهیم شبکه رادیویی گفتگو. روایت رنگ ها میان برنامه است به مدت 6 دقیقه با موضوع شگرد های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی که دعوت میکنم بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
خیلی از مخاطبان حوصله حرف‌های جدید و سیاسی را ندارند، بنابراین وقتی درگیر رسانه‌های بیگانه می‌شوند فقط سراغ برنامه‌های تفریحی‌اش می‌روند.
آقا شروع شد. به کوری چشم حسودان و دشمنان داخلی و خارجی،
مغز کاهوه هرچی. حالا آقا جان بذار کنار، خب رنگیری میکنیم، تصویب شد.
اما در میانه برنامه پیام‌هایی به آنان منتقل می‌شود که اصلاً انتظارش را نداشتند و از هر برنامه سیاسی تر می‌شود. این شگرد رسانه‌ای را اصطلاحاً آزادراه با فرعی‌های متصل می‌گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
آزادراه معمولاً به مسیری میگن که فرعی بهش متصل نباشه، سرعت هر چقدر که میتونه باشه. در حوزه علوم شناختی، حالا اگه شما آمدید به این آزادراه فرعی اضافه کردید، دیگه آزادراه نیست، اتوبان. اگر شما ابتداش بزنید آزادراه ولی در مسیر فرعی های زیادی متصل به این مسیر شده باشن، شما با تصور اینکه اینجا آزاد راه هست حرکت میکنید، پس اون قوانین رو تو ذهنتون میارید در حالی که دارید تو اتوبان حرکت میکنید با قوانین خودش. طبیعی ترین اتفاق تصادفیه که حاصل میشه. حالا در حوزه علوم شناختی آزاد راه با فرعی‌های متصل یعنی استفاده از یک تابلوی نشاندار پیام در ابتدا برای ورود مخاطب به یک عرصه که اصطلاحاً در حوزه عملیات روانی از اون تحت عنوان قلاب کردن ذهن مخاطب یاد میکنن. زمانی که وارد حوزه پیام میشود، وارد حوزه کارکرد و عملکرد پیام میشود، اساساً یک قوانین دیگری را میبیند، یک مفاهیم دیگری را دریافت میکنه، یک اصول دیگری رو مجبور میشه رعایت کنه که اصلا در ابتدای مسیر بهش فکر نکرده.
رسانه‌های بیگانه با این روش همه مخاطبان خود را درگیر پیام سیاسیشان می‌کنند.
ساواک سازمان اطلاعات و امنیت کشور در ایران پیش از انقلاب چگونه دستگاهی بود؟
و این برنامه ظاهراً تاریخی است.
با ساختار ساواک و سوالاتی که مطرح کردید، اون این هستش که شلاق کابل بر کف پاها که ایشون خیلی ساده از کنارش گذاشتند.
ما برخورد خشن کردیم. هنرمندا چیکار کردن؟ که از آزادی دفاع می‌کرد، از انسانیت دفاع میکرد، جاش تو زندان بود. من همزمان با من آقای کریمی، آقای محمود دولت آبادی، علی اشرف درویشیان.
در چه سالی؟
در سال 50 51 52. من با آقای دولت آبادی سال 51.
همه مهمان ها هم درباره دوره پهلوی و خشونت ساواک صحبت می کنند، اما در نهایت از جملات کوتاه و فرعی می گویند که در واقع اصل برنامه نیست.
10 روز در جمهوری اسلامی تو زندان بودم. 10 روز، فقط 10 روز. این 10 روز برای من برابر بود با 1 سال حکومت شاه، 1 سال زندان شاه. به خاطر اینکه اونجا 1000 تا فشار روانی هم به شما می اومد. یعنی فقط اینه بود که شکنجه من
34 بازوی شکنجهگر من در جمهوری اسلامی اسمش 34 بود. وقتی که منو میزد میرفت دست نماز میگرفت، وضو میگرفت و من رو میزد.
این شگرد بیش از همه مخاطب خاکستری را هدف قرار میدهد تا سرباز ساده جریانسازی سیاسی رسانه ها شود. دکتر داوودی توضیح میدهد.
رسانه های بیگانه میان آزاد راهی تحت عنوان مسائل حقوق بشر رو مطرح میکنن، تابلوش هم میزنن اون ابتدا وارد میشید. شما وارد مباحث حقوق بشر که میشید، یهو میبینید یکی از فرعی هایی که متصل میکنن به این آزاد راه بحث تروریسمه. یهو میبینید از این تروریسم یک شاخه رو میگیرن دوباره وسط همین آزاد راه تحت عنوان مقاومت. یهو میبینید تهش میرسه به یک فرعی دیگه تحت عنوان سلاح های ایران، موشک های ایران، برد موشک. مخاطب به اسم حقوق بشر وارد شده، اما ته این آزادراهی که اتوبان شده الان دیگه داره با ایران یک کشور تروریستی است یا حامی تروریست هاست یا با تروریست ها همکاری میکند خارج میشه. پس ببینید آزادراه با فرعی های متصل دیگه آزادراه نیست، حقوق بشر با 1000 تا شاخه متصل دیگه حقوق بشر نیست، مسائل دیگری است که عمدتاً در واقع به صورت فرعی وارد اصل و مبنای این پیام ها میشه.
شگردهای رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
با رسیدن به ساعت 16 شما شنونده برنامه ساعت 24:01 هستید با موضوع علوم شناختی، دین و تمدن سازی در ساحت رسانه و همچنین علوم شناختی، تعادل بخشی و افکار عمومی و رسانه.
ساعت 24
ساعت
24
جهان ما
در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است.